أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفزوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. توفیقی است به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات بینات سوره مبارکه منافقون را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 7 از این سوره مبارکه، فرمود هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. در ادامه بررسی رفتارهای مزورانه و منافقانه، حضرت باری تعالی به این قسمت از شیوه عملی منافقان در قبال پیامبر و یاران رسول خدا اشارت می فرماید. استفاده از اهرم فشارهای اقتصادی. روشن است از جهت تاریخی که مسلمانان هنگامی که پای به مدینه گذاردند از مکنتی و ثروتی برخوردار نبودند، به دلیل اینکه اگر مسلمانی می‌خواست به دنبال پیامبر به مدینه بیاید و هجرت کند، اولین شرط مکیان این بود که از تمام داشته‌ها و سرمایه‌های خود دست بردارد، یعنی یه خلع صلاح اقتصادی می‌شد، اموال اون رو مصادره می‌کردند، آنگاه اجازه برون آمدن از مکه رو به یه مسلمان می دادن که به پیامبر و یاران او در مدینه بپیوندد. به همین خاطر مسلمانان بنیه اقتصادی ابتدایی در مکه نداشتند. حکایاتی که شما شنیدید از یاران صدیق رسول خدا، بزرگانی چون بلاد و مقداد و عمار و این یاران وارسته پیامبر که اینها را اصحاب صفه نام گذاردند، از باب جبرئیل همین الان و پای در حرم پیامبر میگذارید، اونگاه اون محجر رو میبینید، اون قسمت رو میبینید برجسته به شکل خاصی که شاید بقیه و یادگاری از همان صفه و دکان، یعنی برجستگی از همان دکان و برجستگی است که یاران پیامبر همونجا می نشستن به انتظار آمده شده رسول خدا به مسجد که با او نماز بگذارند، اما نه بازار کار و اشتغالی برای اونها یهودیان در مدینه می گذاشتند نه فرصت دیگری. خود اینا هم که سرمایه‌ای نداشتند ابتداعا، لذا طبعا با همان طبق خرمای انصار و میزبانان مدنی طی کردن و سر کردن شب و روزی همین قصه بود. سال و روزهای اولی که مسلمین آمدند و هیچ توان اقتصادی برای اینها متصور نیست. خب به هر تقدیر به دنبال اون تا اون که سالها گذشت و اون بنیه و قوت اقتصادی رو مسلمانان پیدا کردن، حاکمیت در مدینه برای مسلمین دست داد به انزوا رفتن یهودیان و اون تشویق به کار و تلاش و فرصت هایی که ایجاد شد از سوی نبی مکرم اسلام. اما به هر حال این قضیه وجود داشت. منافقان هم آشنان در میان مسلمانانند، با ضعف این قضایا بعضن آشنا بودن، قوا رو می دانستن، ضعف رو می دانستن. خداوند گزارش می دهد که از این بعد هم برای تخریب پیامبر منافقان استفاده می کردن. هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفذوا، می گفتند که به یکدیگر و به دیگران می گفتند که انفاق و هزینه نکنید برای پیامبر و یاران پیامبر. اینها رو در یه فشار و محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی قرار بدهید. حتی ينفذوا، تا یه حدی میتوانند تحمل کنند، اما از یه حد که بگذرد ممکنه اینها دیگه فشارهای اقتصادی رو تحمل نکنند، اونگاه فز میکنند. فز به معنای پراکندگی، حتی یفزو، تا آن که اینها پراکنده بشن و متفرق بشنند از اطراف پیامبر و پیامبر رو رها کنند. خب این یه حربه بود که قرآن بازگو می کند اینها به کار می بردن و بسا برای جماعتی هم مؤثر واقع شود، مگر برای اون مؤمنان راسخ در ایمان که هیچ شرایط اقتصادی ابدا تعیین کننده میزان و اصالت ایمانشون نخواهد بود. اما به هر تقدیر من لا معاش له لا معادله، این معیشت و معاشی که ما حاجت و نیازمند به اون هستیم، همان قصه رو در ذهن تداعی می کند که اللهم بارک لنا فی الخبز لولا الخبز لما صمنا و ما صلینا و ما ادینا فرائض ربنا. همون که پیامبر فرمودن خدا به نان ما برکت بده، که تردیدی نیست نان و خبز نماد معیشت و اقتصاد است. خدایا به برکت اقتصاد ما برکت بده، لولا الخبز، اگر نان نباشد نه روزه داریم نه نماز داریم و نه فرائض پروردگارمان را آنگونه که باید و شاید عمل میکنیم. این تنیدگی امر معاش و معاد ما انسان هاست با هم. اینها از این حربه استفاده میکردند که بخواهند ضعفی در صفوف مسلمانان ایجاد کنند و لطمه بزنند. اما پاسخ رو ببینید چقدر موحدانه و لطیف خداوند تربیت میکند جامعه رو. ولله خزائن السماوات والارض، یعنی جواب بحث رو حضرت باری تعالی خیلی فراتر از کار اینها میدهد. آیا این منافقین گمان میکنند که مقدرات اقتصادی مسلمانان دست اینهاست؟ آیا گمان میکنند که راه وصول رزق و روزی و بهره‌مندی مسلمین همینها و مجاری اقتصادی و طرح‌های اقتصادی اینهاست؟ غافلند از این جهت اینها. ولله خزائن السماوات والارض، از آن خداوند و از آن ذات باری تعالی است گنجینه‌ها و ثروت‌های آسمان و زمین. اگر خداوند اراده کند که اراده می‌کند، راه رزق و روزی رو از مسیرهای متفاوت برای بندگان مسلمانش می‌گشاید که دیگران انگشت به دهان متحیر باقی بمانند. خداوند به تلاششون، به کوشششون، به وجودشون برکتی میدهد. راههایی پیش روی اونها میگشاید که همگان متعجب باشند که همین شد. و کار به اونجا کشید که رونق اقتصادی مدینه بسیار فراتر از رونق اقتصادی مکه شد و این اتفاق و وعده الهی محقق شد. فرمود ولله خزائن و سماوات و الارض. کلمه خزائن، خزنه، اساساً به طور کلی نهادینه کردن یا قرار دادن یه شیء نهان که دارای اهمیت است و دارای ارزش است، در مورد اون این فعل رو به کار میبرن. فرمود ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. اما این منافقین متاسفانه فقه این معنا رو ندارن. این نکته ظریف رو التفات بفرمایید. به هر آگاهی که برای انسان از هر مسیری دست دهد علم میگویند. از هر راهی که برای شما شناخت بیاد، میخواد از چشم باشد، گوش باشد، میخواد از تعمقات و اندیشه های اونچنانی باشد، از هر راهی که برای انسان آگاهی دست داد، با پیشینه جهل، پیشینه آگاهی، هیچ تفاوتی نمی کند، عمیق باشد، عمیق نباشد، همه اینها علم است. ولو یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ولو یه ظاهری هم که باشد باز اسم این هم علم است. اما فقه نه. فقه به علمی میگویند، یعنی به بیانی میتوان گفت که فقه نوع خاصی از علم است. فقه به دانشی میگویند که با تتبع، با بررسی در متن، یعنی گفتار یا نوشتار، حاصل می شود. اگر کسی از شنیدار و از دیدار با تتبع و تحقیق به یه آگاهی نسبتاً قابل قبولی برسد، نام این فقه است. به همین خاطر است در اسماء حضرت باری تعالی یا علیم داریم اما یا فقیه نداریم. به خداوند فقیه گفته نمی شود، چون خدای سبحان نیاز به تتبع نداره، نیاز به بررسی ندارد که به یه جایی برسد و به علمی برای او، علم در ذات او کان الله علیما حکیما، علم در ذات حضرت باری تعالی است. در اینجا فرمود این منافقان بلکن المنافقین لا یفقهون، اینها اهل این نیستند که دقت کنند. اگر اینها به دقت و به هوشیاری به سخنان پیامبر، به سخنان ذات باری تعالی بیندیشند و تأمل کنند، چنین نتیجه نمی گرفتند و این رفتار مزورانه و زشت رو پیشه خودشون قرار نمی دادند. ولکن المنافقین لا یفقهون، یه قدری بحث جدی تر میشه دیگه، خداوند پرده بر می دارد از زشترین و رذیلانه ترین رفتاری که منافقان با پیامبر مکرم اسلام عمل می کردن. این دیگه حالا بحث معاصره اقتصادی و فشار اقتصادی استفاده از این اهرم بود، اما اینجا بحث جدی تر است. یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن العز منها العزل ولله العزتو ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون. فعلاد زیباست این قسمت انتهایی آیه. و یقولون لئن رجعنا، میگویند اگر ما بازگردیم به مدینه. اینجا المدینه دیگه مشخصه که خود مدینه النبی است نه شهر. اگر ما بازگردیم به مدینه لیخرجن الاعز منها الاعزل، قطعا بدون معطلی عزیزان و دارندگان عزت این ذلیلان دونپایه و خار را از مدینه بیرون خواهند دفع کرد. چیست این قصه کدام است؟ این رو به اتفاق مفسران شأن نزول رو نوشتند. همه مفسران از مرحوم تبرسی در مجمع، دیگه بقیه مفسران عظام شأن نزول این آیه شریفه رو نوشتن که در غزوه بن المصطلق است. احتمالاً پیامبر و یارانشون خارج از مدینه درگیر با این نبرد و این مقابله هستند. حالا اونجا اختلافی پیش آمد بین دو فرد از سپاهیان پیامبر از دو تیره به قبیله مختلف. تصور بفرمایید که از اوس است، دیگری از خزرج است، یا نه دقیق تر یکی از مهاجرین است و دیگری از انصار است. یعنی یکی از اهل مکه است که با پیامبر آمده و اون دیگری طرف دعوا، طرف اختلاف هم مثلا کسی از مردمان مدینه بود. هنگامی که مشاجره به این دو نفر پیش آمد، دیگه تو این اختلافات همیشه فرصت طلبان و منافقان در پی چی هم؟ سید خودشون. اونها منتظرن که آبی رو گلالود ببینن و از آن ماهی خودشون رو سید کنن. اونها که دنبال این قضایا نیستن، دلی برای کسی نمی سوزانند. که هنگامی که چنین شرایطی پیش آمد و اختلاف بین این دو کس و بین این دو جماعت، عبدالله عبی که سرکرده منافقان و به تعبیری مؤسس بنیاد منافقین در مدینه علیه رسول خدا بود، فرصت رو مغتنم دانست و به طرفداری از اون کسی که از انصار بود و از اهل مدینه بود برخاست در قبال اون فرد مهاجر. هر دو اینها یار پیامبرن، اختلاف هم جدی نبود. حالا تو آب زودتر برداری یا من، مسائل این چنینی بود، این با یه تذکر حل بود، تمام بود مطلب. اما برای با آشوب کشیدن، جنجال درست کردن، مغلطه ساختن، چنین فرصتی رو مناسب دید و یه مرتبه عربده کشان سخن خودش رو بازگو کرد. لئن رجعنا الى المدینه، باشد برگردیم به مدینه، میدانم با شما چه بکنیم. به مدینه که برگردیم، یه نفر از شما رو در مدینه خودمون، در شهر و دیار خودمون، از شما مهاجرین، از اونا که همراه این پیامبر آمدید به این شهر، باقی نمیگذاریم، همه شما رو با ذلت و خاری از مدینه برون میافکنیم. خیلی بحث سنگین و اهانت بزرگی بود. یقولون. من یه نکته تفسیری رو عرض کنم اینجا، قابل توجه هست خدمت دوستان عزیز. گاهی در قرآن میبینید فعل مفرد گفته میشه، اما این سخن جمع است، سخن تمام بشریت است. یعنی قال الانسان، یه انسان اینطور، کسی اینطور گفت. فعل مفرد میاد، یه موصول مفرد میاد، اما بحث عمومیت داره، یعنی همگان اراده میشوند. گاه فعل مفرد اراده جمع عکسش، گاه در قرآن فعل جمع و اراده مفرد داریم. یعنی به شکل ساختار جمعی فعل گفته میشه، حال که گوینده یا فاعل اون مفرده، یه نفر است. این خودش زیبایی است در کار. اونجا که مفرد گفته میشود و همگان اراده میشه، یعنی خداوند میخواد همه رو در این قول مشترک کند، یکی کند و واحد کند. و گاهی که فرد میگه این سخن رو اما به شکل جمع و فعل جمع گفته میشه، حاکی از اینه که این گوینده متنفذ است، این نفوذ فراوانی دارد، یا این حرف از زبان جمع بسا همفکر و همراه اون گفته میشود. التفات دارید؟ یا اینکه اهمیت و جایگاه اون شخص در حدی است که از آن نمیتوان به شکل یه فرد یاد کرد، بلکه او برابر با همگان است، یکی مرد جنگی به صد هزار است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بدونید مسلمان ها ولی شما، صاحب اختیار و صاحب امر شما خداست که خالق شماست. در کنار ولایت کلیه الهیه، اون کسی که حق هر زندام دارد و خدا به دو ولایت بخشیده است، در حد و پایه ولایت خودش در عالم بشریت رسول خداست و رسوله. حالا چه کسی میتواند هم پای پیامبر هم عرض پیامبر در ولایت بنشیند؟ آیا جز کسی که نزدیکترین حد و حدود و مرزها را از جهت فکر و عمل و عقیده و اخلاق و صیانت وجود به پیامبر دارد؟ آیا کس دیگه میتونه کنار خدا و رسول بنشیند؟ ابدا، معاذالله. پس این چیه؟ چه کسی است که میتواند صاحب ولایت باشد در کنار خدا و رسول؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. فعل جمع میاد، اونهایی که ایمان آوردند و اقامه صلات کردند و زکات پرداخت کردند و حال اینکه در حال رکوع بودند. خب دیگه این مشخصه دیگه، مفسران نظام از اهل سنت شیعیان نوشتن، شأن نزول رو مطرح کردند در اون ساعت که ما را وقت خوش بود. خدمت دوستان عزیز، در همین ایام و قدیری یه وقتی این آیه رو فقط منحصراً موضوع قدیر قرار دادیم، خدمت دوستان بحث شد در کتاب اشراق قدیر، کاملا اون مقوله و گفته مکتوب و نوشته شده است. ادله ثابت کرده این لوک مراد از این جمعی که خداوند در اینجا بازگو می کند یه فرد است، اما فردی است که تمام بشریت یسو، ایمان او، یقین او، جهاد او، علم او یه طرف، و اون نیست مگر وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و سلم. که برای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. فعل جمع گفته میشه و اما اراده واحده. اینجا هم از جنس دیگر و نوع دیگرش. و یقولونه، این گفت، یقولونه واو نداره، یقولونه لئن رجعنا، گوینده رو همه محدثان، مفسران، مورخان میگن یه نفر بوده است، اونم عبدالله عبی، اما خداوند فعل جمع براش به کار میبره به دلیل اینکه حرف خودش و همفکرانش بود. گوینده یه نفر است اما تصمیم مال کیه؟ مال جمعه. فغروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. یه نفر ناقه صالح رو، یه نفر اون آیه خدا و اون اشتر رو پی کرد و کشت، اما خداوند فعل رو به کی نسبت میده؟ به جمع. میگه همشون این کارو کردن چون همشون همدل و هم فکر بودن. یقولون لئن رجعنا، این عبدالله عبی گفت، اگر ما بازگردیم به مدینه چه میکنیم؟ لیخرجن الاعزو، لام لام مفتوح اول فعل، نون تأکید ثقیله آخر فعل، دیگه از این مؤکدتر و با تأکیدتر و قاطعانه‌تر نمیشه سخن گفت. با قاطعیت تمام، ما این که الاعز، ما این که عزیزانیم، عزت داریم. عزت یعنی چی؟ یعنی صلابت. عزت یعنی چی؟ یعنی پیروزی. عزت یعنی عدم شکست. عزت یعنی عدم ضعف. ما که در نهایت قدرتمندی و پیروزی و صلابت هستیم، ما منافقین، همین منافقین رو دارد میگن، ما که در نهایت پیروزی و صلابت هستیم، لیخرجن الاعز منها الازل. کلمه ازل اونها که ذلت و پستی دارن، یعنی داره عزت رو برای گروه خودش قطعی و مسلم می داند و ذلت و خاری را برای پیامبر نعوذ بالله و یاران پیامبر قطعی می شمارد و می گد حالا ما با تمام این عزت و قدرتمون اینها رو از مدینه برون می افکنیم، اینها رو بیرون می کنیم. لیخارجن العز من الحلز. خب اینجا پاسخ رو در قسمت قبلی ملاحظه فرمودید، فرمود ولله خزائن السماوات والارض، گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمگر. مگر مجاری رزق به دست شماست؟ اگر تمام بشریت جمع بشن و بخوان درب روزی رو بر یه نفر ببندند و اراده الهی باشد که از زمین آسمان بر او بباراند، میتونن مثقال ذره از روزی او بکاهند؟ این که آیه شریفه فرمود اگر خدا اراده خیر به تو بکند، هیچ کس نمیتواند امساک آن کند، و اگر اراده الهی غیر از این باشد، هیچ کس نمیتواند برای تو خیر بیاورد. اون که اون حجت الهی فرمود لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت، خدای اون دری رو که تو باز کنی هیچ کس نمیتواند ببندد، و اون دری را که تو ببندی هیچ کس نمیتواند بکشاید. این عین توحید ماست، عین اعتقاد توحیدی ماست. ما که کسی رو فاعل مختار و فاعل به ذات نمیدانیم جز ذات باری تعالی. ما که در مقام توحید اگر غیر از این باشه موحد نیستیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر اصلی و علت تامه و علت فاعلی کامل در وجود ذات باری تعالی است. دیگران که اشباح و انظاری بیش نیستند که هر زندام و ادعا می کنن، اراده اراده اوست در هستی و وجود. لذا فرمود ولله خزائن السماوات والارض. در اینجا در قبال این تهدید نظامی و این تهدید اونچنان، اون بحث اقتصادی بود، این بحث نظامی است. اونها اونجا به عدهشون نازیدند، اینجا به عدهشون می نازند. اگر این چنین باشد پاسخ آمد ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. شما کوچکتر از آنید که این حرفا رو بزنید. شما عزت در حقتون ثابت نشده است، به دروغ دارید ادعا میکنید. ولله العزه، حتی این جمله جمله زیباییست عزیزان، الفاظ بفرمایید. همینطور که عرض کردم عزت یعنی پیروزی، یعنی صلابت، یعنی اقتدار، یعنی عدم شکست، یعنی سربلندی. بارها عرض کردیم عرض و نرزاز میکوبید این کلند رو میپره سر کلند بالا، فرو نمیره تو زمین. میگن عرض و نرزاز یعنی این زمین عزت داره. وقتی به اوج رسید این عزت میشه چی؟ میشه هوال عزیز و هوال عزیز الحکیم. ما یه عزیز در هستی داریم، اونم ذات باری تعالی است، خود وجود قدسی الهی است، خداونده که عزت تام دارد، منشأ عزت خداست. ان العزت لله جمیعا، خداوند است که پیروزی، کامیابی، عدم زوال، عدم شکست در ذات اوست. ما انسان ها عزت تمام نداریم، هر که باشیم، هر چه باشیم، ولو انبیاء و اولیاء و اوصیاء و این بزرگان هم عزت به معنای عدم مغلوبیت، یعنی اینکه ما هیچگاه مغلوب نباشیم نداریم، چون اولین چیزی که بر ما غالب می شود بدون تردید آن است که حکم المنیت فی البریت جاری، ما هذه الدنیا بدار قراری. حکم المنیت فی البریت جاری چقدر زیبا گفت. وقتی عرض می کردم خدمت دوستان، این شاعر جوانش رو از دست داده است. نوعاً این شاعرهایی که جوان از دست میدن شعراشون یک حالت عجیبی داره. چه در پارسی؟ صبحگاهی سر خوناب جگر بکشاوید. چی میتونه به این زیبایی بگه مگر جوان مردهی مانند رشید الدین خاقانی؟ صبحگاهی سر خوناب جگر بکشاوید، شبنب صبحدم از لاله تر بکشاوید. اصلا همه چی تو این احساس، تو این شعر نهفته است. عجیبه، این شعرهایی که اینطور بودن واقعا خاطرات شعریشون زیباست. این ابوالحسن تهامی هم میگوید حکم المنیت فی البریت جاری، حکم مرگ در تمام انسان ها جاری است. ما حاضر دنیا به دار قراری بنا نبود از کسی اینجا بماند که شما توقع ماندن دارید. شتان بینی، بعد اشاره می کند فرزندم چقدر فاصله است بین من و تو. جاور تو اعدایی و جاور ربهو. شتان، من الان در کنار دشمنانم هستم، تو در کنار دوستانت هستی، چقدر فرق است بین جوار من و جوار تو. بعد اون شعری میرسه که اهل مصیبت اینو در ایام ذکر مصائب از سید شهدا میخوانن، یا کوکبن ما کان اثر عمره و کذا تکون و کذا و کبل اسحاری. ای ستاره من، تو ستاره سحری بودی، زود غروب کردی و ستارگان سحر این چنینند. این شعر رو گاهی میخونن در ایام مصیبت از سید شهدا، مال این شاعر ابوالحسن طعامی است. اولین ذلت ما در قبال مرگ است، هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آن که سنگ سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی بهشت رضاست این است. نحن مطهر است رضاست و هر کجا اگر کنج گوری به ما بدهند و این جسم ما به گور برود همین است، اگرم نرود که نرفته است. مغلوبیت انسان در قبال بیماری ها و پاره از شدائدی که هیچ کارش نمیشه، که تمام دانش پزشکی دنیا رو جمع کنن، تمام ثروت این کارتل ها تراس ها اولین قدرتمندان اقتصادی دنیا، اسم نمیخوایم ببریم، این طرف طرف میفتن با تمام ثروت ها، موقعیتی که یه تیم های پزشکی چند صد نفره دور اینا دارن میچرخن آن به آن و دارن حمایتشون میکنن، دارن نگهداریشون میکنن، این حرفا نیست. بیماری ها میاد سراغشون از پاشون میندازد. ذلت انسان در قبال عوامل این چنینی الهی و بسا بعض از فقرها و حاجتها، اینه که فرمود در حدیث سه چیزن که بیمی فرزند آدم رو به خاک میمالن که اگر نبودن غرور این انسان آدم رو بر میداشت. الموت و المرض و الفقر، این سه مسئله، اینها عوامل طبیعی است در قبال اون چه خدا قرار داده است هست. اما در اصل عزت، سربلندی و پیروزی، عزیزان، مقوله ای نیست که ما بتونیم تو دنیا دنبالش بگردیم. یعنی والله با قاطعیت میتوان قسم خورد سرمایه، قدرت و زور و اقتدار سیاسی، حتی علم هم، علم هم هنگامی که منتسب نباشند اینها به خداوند سبحان، هرگز برای آدمی عزت نمی آورند. اگر ثروت باشد، اگر قدرت باشد، اگر آگاهی و دانش باشد، وقتی اینها متصل به خداوند هم، دیگه چیز دیگه که نداریم. بله، یعنی اگر چیزی بخواد به انسانها عزت بده همین هاست دیگه، شکل و خال ظاهری که دیگه اون عزتش معلوم است و اون چهار سباهی است و بعد چین و چروکهای صورت خودشو نشان میدهد، اون که هیچی. اما اگر بناباشد همین سه نکته است. اگر اینها منتسب به حق نباشد و حقانیتی تو اینها نباشه، اینها نمیتواند سرمنشأ عزت برای انسان باشد. عزت پایدار، عزت جدی، عزت عزیز، عزت متصل به جهان آخرت، عزت از ابتدا تا انتهای عمر امکان نداره مگر آنکه ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. شما ادعا کردید که این مسلمان ها ذلیلن، میخواید از مدینه بیرونشون کنید، منتظر باشید، باش تا صبح دولتت بدمد. ولله العزه، مگه شما کاری تو این وجود و هستی؟ عزت از آن خداست و خداوند از این عزت به رسول خیش داده است و میدهد و در کنار رسول مؤمنین بهرمند از عزت الله و عزت الهی خواهند بود. ولکن المنافقین لا یعلمون، او متاسفانه منافقان لا یفقهون، طلبشون لا یعلمون، هیچی نمی فهمند. اینها هیچ متوجه این حقایق و ظرائف زیبا نیستند. من با توجه به اینکه این کلمه رو مطرح کردم، نگاه می کردم صبحی روایات زیبایی رو از زبان معصومین مفسرین پیرامون همین آیه نوشتن، که چون جنبه تربیتی داره، اخلاقی داره، فکر کردم یک دو تا از این روایات رو هم برای زینت فزونتر با صلوات بر محمد و آل محمد خدمت دوستان عزیز، تو مسیر این عزت خدمتون ذکر کنم یک دو تا کوتاه، البته اینا ما خیلی لطیف. وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام، ان الله تعالی فوز الى المؤمن اموره كلها، خداوند امور مؤمن رو به مؤمن واگذار کرده است، بود خودش گلیمش رو از آب به تعبیر ما بکشد. ولم یوفز الیها ان یکون ذلیلا، اما نباید مجاری امر مؤمن به ذلت برسد و خداوند نمیگذارد که مؤمن به بیان دیگر ذلیل شود. اما تسمع قوله تبارک و تعالی، نشنیدید سخن خدا را که ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. اگر کسی مؤمن بود عزتش میشه در استمرار عزت خدا و عزت رسول خدا. اگر کسی مؤمن باشد و انتم الاعلون ان کنتم، خدا نمیگذارد که مؤمن ذلت ببینه اگر انسان در چارچوب ایمان بگنجد. خداوند حافظ ناموس، آبرو، حیثیت و اعتبار مؤمن میشه اگر مؤمن مؤمن باشد. فالمؤمن یکون عزیزا، فرمود امام مؤمن عزیز است. ولا یکون ذلیلا، مؤمن ذلت نمیبیند. ثم قال المؤمن اعز من الجبل، مؤمن استوارتر و عزیزتر از کوه سربلند هیمالیا است. ان الجبل یستفل من بالمعاول، چون این کوه رو میشه سوراخش کرد با ابزارالات، بالاخره زد به جانش افتاد. اما در دین مؤمن نمیشه رخنه ایجاد کرد، پس اون مؤمنی هم که عزیز خود معرفی شد چه مؤمنی است. بل مؤمن لا یستقل من دینه شیئون، اما مؤمن یه مثقال ذره کسی نمیتونه از دینش بدزدد و بردارد. فرمود سمعت ابا عبدالله، داوود رقی، مرد عجیبی است این داوود رقی، هم گفت که شنیدم از صادق، فرمود یقول یا لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن نباید اسباب ذلت نفسش رو فراهم کند. قیل له و کیف یذل نفسه، چطور ممکنه یک انسان مؤمن نفسش رو ذلیل کنه و از مسیر عزت خدا دور بشه؟ استدعا میکنم دقت بفرمایید، کوچه کوتاه، کم گزارش اما عظیم الشأن مطلب، یعنی راهکارهای استمرار عزت به بیان دیگر. چطور میشه این کارو کرد؟ کیف یذل نفسه، چطور مؤمن ممکن نفسش رو ذلیل کنه؟ حضرت فرمودن یتعرض لما لا یطیق، چیزی رو که توانش نداره ادعاش کنه واردش بشه، چیزی که توان نداره در توانش، آه من این کار رو انجام میدم، و حالی که نه توان این کار رو دارد، نه دانش این کار رو دارد، نه هنرمندی این رو. اینجا به اذن خداوند داره، این خداوند با چنین انسان مؤمنی دیگه عزتش رو پاس نمیداره، این انسان داره ذلت بر خودش میاره در همون حدی که میتواند متولی بشه، به عهده بگیره، ادعا کنه، قبول کنه، نه بیشتر از آن، نه مالایوتی. باز مجدد زیبا، قال ابو عبدالله، این مفضل ابن عمر نقل میکند با شأنیتی که دارد، گفت که لا ینبغی، هست صادفمون، لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن نباید اسباب ذلت نفسش رو فراهم کنه. سوال کردم یا ابن رسول الله، قلت و ما یذل نفسه، این چیه؟ قال یدخل فی ما یعتذر من، کاری بکند که مجبور به عذرخواهی بشه، کاری بکند که بعد بگه ببخشید این کار شد، این طور شد، این طور شد. ایاک و ما یعتذر من، بپرهیز از این که مجبور بشی عذرخواهی کنی. مردم رو گمان نکن که اینها مانند ذات باری تعالی است که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تا جایی که تیغت برید بریدی، فشنگ داشتی شلیک کردی، حالا دست بلند کردی میگی استغفر الله ربی و اتوب الیه، میگوید آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ به تمام وجود در به رحمتش برات باز میکند و میگد ان الله یغفر الذنوب جمیعا. آن مردم همینطورن، وقتی عذرخواهی کنی همینطور سری تکان میدن، میگن حالا باشه بررسی میکنیم، اگر هم بپذیرن عذر تو را همیشه با همون نگاه به تو نگاه میکنن. چرا پس علت نفست رو فراهم میکنی؟ چرا کاری میکنی که به اعتذار و عذرخواهی و پوزش از دیگران حاجت تو بیفتد؟ این از اسباب ذلت میشه. خب نکات جالب تربیتی بود در حدیث که خواستم متذکر بشم. فرمود پس نگران نباش، مسلمانان نگران نیستند، تکیهشون به خداوند، لله العزه، عزت از آن خداست، از آن رسول خداست، از آن مؤمنین، ولکن المنافقین لا یعلمون. خب حالا با توجه به این مطلب، این که منافقین از اهرم اقتصادی خواستند علیه پیامبر استفاده کنند و فشار اقتصادی بر پیامبر وارد کنند، این که خواستند از اهرم نظامی احیانا استفاده کنند، ادعای عزت کردند، ذلت به مسلمانان نسبت دادند، مثل همیشه در قرآن چقدر خوب است که ریشه یابی این مسائل به عمل بیاد و در این حال نکات و دستورهای عمومی و توصیه های جدی هم برای همگان صادر شود. یا ایها الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. کسان که ایمان آوردید، میدانید مشکل کار این منافقین چیه که شما هم ممکنه به همین مشکلات بدل بشید، مبتلا بشید؟ اینه که کسانی که ایمان آوردید، مباد لهفتون کند. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم، لهفتون نکند مال و فرزندتون از یاد خدا. اموالکم ولا اولادکم. این حالا من با توجه به زمان رو هم در نظر میگیرم خدمت دوستان، آیه رو عرض میکنم. کسانی که ایمان آوردید لا تلهکم، مشخص شد که ریشه کجاست عزیزان. ریشه کار این منافقین چیست؟ ریشه ابتلا به چنین خصلتهایی کدام است؟ هیچ چی نیست مگر همانی که همیشه در قرآن مشاهده فرمودید، مگر همان غافل ماندن از یاد و ذکر الهی و هدف خلقت و وجود انسان توی نافرینش و محو شدن و جذب شدن در این چرخه حیات دنیوی و غرق این جذبه های حیات دنیا شده. همیشه خدمت دوستان عزیز عرض کردیم این واژه رو، کلمه لهو، الله ای شغله، لهو به معنای اشتغال از چی؟ اما یهمه، اشتغال از امر مهم و جدیتر رو در لغت عرب لهو میگویند. من اینو به این سیر بگم این نوبت خدمت دوستان بد نیست. ببینید خیلی از انسان‌ها هستن که اینها به یه حد از فکر و اندیشه رسیدن، آنقدر هست مرا عقل و کفایت باشه، منو این کار شراب این چه حکایت باشد گفت، عرض به خدمتون آنقدر هست مرا. گاهی انسان ها به اونقدر عقل و کفایت رسیدن که دیگه انرژی و توانشون رو تو لغو صرف نکنن، یعنی کار بیهوده انجام ندن، کار بیهوده انجام نمیدن، از این مرحله جستن. و خداوند هم میگوید مؤمنین کسانی هستن که به ازا مر رو به لغو مر رو کراما، از کنار لغو و نزین ها من لغو معرضون، اعراض از لغو. لغو یعنی کار بیهوده بی ثمر بی نتیجه، نه خیر دنیا دارد نه خیر آخرت. یه مقداری که قوت بیشتری انسان پیدا میکند از مرحله بعدی هم رد میشه، یعنی کارهاش کارهایی نیست که بی دنباله و ابتر باشه. اگر یک کاری رو میخواد انجام بده از یک تا صد میبینه، بعد میره تو میدان به نتیجه میرساند. اگر انسان به این قدر از کفایت و رشد و ایمان و عقل برسد، از دام دوم هم رسته است، که دام دوم چیست؟ عبث. کار عبث نمی کند. عابث یعنی کسی که کاری رو انجام میده که بی دنباله و بی نتیجه است، ولو ممکنه خوب درخشیده آن پایانی ندارد. انسان عاقل مؤمن عبث هم ازش میپرد، میجهد. سوم، عده‌ای از انسان‌ها گرفتار کارهایی میشن تو دنیا که اینها واقعا شأنشون نیست. ذات نگاه میکنه در تربند انتو نسریو و ده رو به انسان دواریو، چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و جوانی به جوانان بگذار. گاه میبیند انسان یه رفتارهایی رو از یک کسی که نه مقتضای سنشه، نه مقتضای شأنشه، نه مقتضای شغلشه، نه مقتضای علمشه، نه مقتضای شخصیتشه، نه مقتضای خانوادهشه، نه فکرش، نه مذهب و ملتش، چه کار؟ این لعبه. انسان وقتی رشد بیشتری داشته باشه از لعب هم میجهد، میرد براتر، گرفتار لاعب بودن نمیشه. ما کننا لاعبین. لعب تو فرمول خلقت برای انسان نیست، نباید انسان ها در دام لعب گرفتار، کارشون باید وزانت داشته باشه، ارزش داشته باشه، بها داشته باشه، سنگینی داشته باشه، نباید کارهای خورده بی مقدار بی مزه انجام بدن. اما از این مرحله که گذشتی، مرحله بعدی خیلی مرحله جدی است. اینجا خیلی ها گرفتار میشن تو این گام چهارم. از این سه مرحله در اومدن، اما نوعاً میفتن توی کارهایی که نفساً این کارها خوبه احتمالاً، یعنی به درد میخوره، بالاخره اینطور نیست که این کارها بیهوده باشد، نه لغوه نه عبث نه لعبه. اما مشکل نوع این مرحله چهارم و دام چهارم اینه که این نوع مشاقل انسان رو غافل میکنه و از اهداف و گامهای بالاتر باز میدارد. به این مرحله چهارم قرآن لهو میگه. مثل چی؟ مثل رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. تجارت و بیع بد است یا خوب است؟ چی بهتر از تجارت و بیع؟ بالاخره قوام جامعه بشری در تجارت و بیع است. و تسعت و عشار رزق فی التجاره، نه دهم اقتصاد دنیا رو به تعبیر روایت تجارت میگذراند و و و خیلی از مسائل این چنینی، این داد و ستد، بستانکاری، بدهکاری ها، مثلا جامعه بشری با این قوامشه، رونق تجارت. اتجروا بارک الله لکم، برید تو تجارت متبحر بشید، برکت خدا به سوی شما بیاید. اصلا تمام اینها عزت عقد و الى ذکر. امام فرمودن به آبسیر برو سراغ عزتت، این برو سراغ تجارت خوند. اما قرآن میگه این تجارت رو بی چه میکنند؟ لحف میکنند. از این آقای تاجر فرهیخته شماره یک این شهر سوال میکنید آقا آزاده چطورن؟ کلا چندند آزاده؟ فکر میکنم سوم دبیرستان باشه. بالی که آزاده اول دانشگاهه، دان دوم دانشگاه. پدر نمیدونه اصلا کجا هست، در چه حالی هستن آزاده؟ خوبن الحمدلله، ولی که یک هفته حبسش کردن به خاطر فلان جور. میگه خوبن الحمدلله، نمیدونه کجا هست آزاده. دیگه از غیر آزاده سوال نمی کنیم. لحظه آنچنان فرو رفته است در کارش که نمیدونه درون خونش چه خبره، تا اینکه بداند عقاید فرزندانش چیه، اینها کجای کارن، که دیگه اونها هیهات به نزله، اونها که دیگه هیچ. آقا شما با این وضعیتی که دارید میدانید که توی محل شما چه خبره؟ میدونید توی این شهر آمار این گروه چه مقداره؟ آمار این جماعت چه باش؟ هیچ کاری ندارد به این مثال. شما میدونید الان چه تهدیدهایی این مملکت رو از جهت فکری و عقیدتی دوست عزیز مؤمن تاجر متقی داره تهدید میکنه؟ آقا ما که حرم امامزمان هم حتی میریم، ما که مشکلات نداریم، ما که مثال نداریم. این لهو است، لهو، یعنی آنچنان فرو رفته است در این زیر و بم کار تجارت خودش که به هیچ مسئله دیگه فرصت فکر کردن نداره، فرصت فکر کردن نداره. توجه دارین؟ این لهو الهاکم تکاثر. اصلا از یاد بشر درد انسان ها مشی. وقتی به دوستان عرض میکردم آقا اگر شب گذشته در این شهر مقدس مشهد یه نفر از گرسنگی مرده باشه، آقا فرض که ایرادی نداره دیگه، یه نفر از گرسنگی مرده باشه، والله العلی العظیم همه ما در خون شریک فردای قیامت، و به جواب خونشو بدیم. این واجبیست به نام صد رمق در اسلام، واجبه. صد رمق، چند تاتون شنیدید این کلمه رو؟ صد رمق، شیخ انصاری مفصل توضیح میده این واجبه. صد رمق یعنی گرفتن این رمق این تن که نمیره این فرد، واجبه کفاییست. حالا اگر یه نفر انجام داد از بقیه ما ساقط، اما اگر انجام نداد کسی، هممون باید تاوانشو فردای قیامت بدیم. خب لحویم، خیلی همون لحویم از این مسائل. الهاکم التکاثر، لحو عامل بازدارنده میشه. حالا از چی باز می‌دارد؟ از ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء زکات. یعنی از خدا و خلق در یک کلمه بگیم راحتش فارسی کنیم قضیه رو، یعنی از خدا و خلق بازت می‌دارد. و یلههم العمل. عمل، عمل یعنی چی؟ با الف همزه، آرزو، خیال. خیلی از ما تو دنیای واقعی زندگی نمی‌کنیم. کجا زندگی می‌کنیم؟ تو دنیای ذهنمون، تو دنیای خیالاتمون و آرزوهامون. این لحوه و یلهه مل عمل، نتیجه این میشه که واقع‌گرا نیست. تو ذهنمون ازدواج کردیم، بعد که میریم تو زندگی میریم ای که اون زیباترین ملکه‌ای که خیال میکردیم نیست، این که نمیدونم بهترین کتبانو که نیست. بابا شما دختری گرفتی از پشت میز کلاس دانشکده آوردیش تو خونت که دست به سیاسفید نزد، تا خیال میکنی مثل مادر 40 سال دست پخت تو میخواهد بره تو خورشت قرمه سبزی بگذاره جلوت. خب باید این 4-5 سال بسوزه و فلان کنه تا بالاخره آشپزی در بیاد از کار. اما تو ذهنم من دارم زندگی میکنم، تو واقع نیستم. بذار زندگی برای من طعم و شیرینی ندارد، لهوان و یلهه مل عمل. مثال عرفی زدم، مثال ها بالاتره تجدید. و در این آیه شریف فرمود کسانی که ایمان آوردید، لا تلهکم از مصادیق بارز اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، از چیزهایی که لهوتون میکنه. ضروری ترین نکات زندگی شماست. مال را اگر مال میگویند، میل مردمان به سوی اوست و خداوندم اگر بخواد کسی رو مدد کند، از اسباب امداد الهی در دنیا بدون تردید، یمدکم و اموال و بنین، امداد به مال و فرزنده. اما همین مال و فرزند میشن چی؟ میشن ابزار لهو. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم. ممکنه سر از نفاقم در بیاری، مقابل پیامبرم بیستی، مقابل علی هم بیستی، مقابل دین خدا هم بیستی، به خاطر لهو عارض از مال و فرزند. وقتی منافعت پیش بیاد، ممکن همه اینها رو زیر پا به زمان لازم به کافی بگذاری. فرمود نکنه که اموالتون لهوتون کنه. بعد مقابل پیامبر میستی، پیامبرم میشه ذلیل، شما میشید عزیز. ولا اولادکم، اینها نعمتهای خداست به شما، اما هر نعمتی رو در حد و اندازه خودش بدانید. اگر اینها ابزارند، ابزارند، اگر وسیلند، وسیلند. این فرزند نعمت الهی به شما، لطف و موهبت خداوندی به شما، اما به چه قیمت؟ نمیتواند این فرزند شیره جان ایمانتون رو بمکد و شما به بهانه تأمین عاطیه او و سعادت او هر حق و ناحقی رو از لب تیغتون بگذرانید. نمیتوانید، چنین وظیفه‌ای ندارید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. فکر بین، من گمان میکنم این آیه رو ما باید هممون حفظ کنیم، هممون حفظ کنیم، حداقل روز 100 بارم بخونیم، تو ذهنمون تکرارش کنیم. این آیه 9 سوره مبارکه منافقون رو، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. خیلی ما نیاز به تذکر به این آیه داریم که تمرکز بدیم تو ذهنمون. و من یفعل ذلک، اگرم کسی این کارو کرد، فاولئک هم الخاسرون. اگر کسی این کار بدونید خاسرونه. اینجا چرا خداوند خسران و خاسر بودن رو به کار برد؟ چون بالاخره سرمایه ما هم عملاً دو بازو و دو عامل رشد ما و تحصیل سرمایه ما برای جهان آخرت در دنیا همینان، همین مال و فرزند دو بازوی ماست برای تأمیناتیه، اما همین دو تا عامل ما میشه چی؟ عامل نابودی ما و ویرانی ما. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که این آبم کشد. اون آب حیات میشه عامل مرگ، عامل نابودی. این مال و فرزندی که میخواد تأمین سعادت بکند، که یوم لا یأتی، این یوم لا ینفع، هیچ نفعی نمیده، هیچ کسی الا من اتى الله بقلب سلیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روزی که اینا میخوان نفع ما بدن، تا نفعی نمیده، بلکه آکلند، خورندند و وجود ما و ایمان ما رو از بین میبرند. لذا تعبیر به خاسرون کرد، یعنی خسران و از بین دادن تمام، از بین رفتن تمام سرمایه. کسی که لهو مال و فرزند میشه، تمام سرمایه رو از دست داده است. فاولئک هم الخاسرون. دیگه حالا من گفتم، اجازه بدین دیگه تمام کنیم سخن رو خدمت دوستان عزیز. در این سوره مبارکه چیزی نمونده. و انفقوا مما رزقناکم. راه چیه؟ راه اینه که بیاید جدی باشید، به حرف کنید، عمل کنید، و از بهترین راه هایی که موجب میشه از اون اولی و لحظه مال فرار کنید، اینی که به امر خداوند دستتون رو باز کنید، خست و بخل رو از وجودتون دور کنید. و انفقوا مما رزقناکم. اصول زندگیتون رو بر اساس انفاق قرار بدید، انفاق کنید از آنچه ما خودمون بهتون دادیم. ما ابزارش رو براتون فراهم کردیم، ما شیوه رسیدنش رو براتون مهیا کردیم. و انفقوا مما رزقناکم. البته خیلی هم فرصت ندارید، اختیار با شما نیست. من قبل ان یأتی احدکم الموت. شما که سری به کوی مرگ نمیزنید، تمایلی هم ندارید، اما مرگ سراغ شما میآید. من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت فاعل اینجا، قبل از اینکه مرگ به سراغتون بیاید، که نمیدانید کی میآید. همین حوالی با یه جمعی از یکی از کشورهای همسایه اومده بودن از برادران اهل سنت اینجا میهمان شهر ما بودن، یک بحثی رو من برای اینها داشتم، یه درسی رو براشون داشتم. دوستان حنفی بودن، عرض کردم وقتی که بحث تموم شد گفتم به یکی از اینا شما چند سال سنته مثلا؟ گفت مثلا من 30 سال. گفتم شما 30 سال سن داری؟ گفت گفتم اتفاقا شما 30 سال سن نداری، چون این 30 سال رو از دست دادی. کوچه از این 30 سالت داری؟ چقدرش دست توست؟ تو 30 سال نداری، نه اینکه 30 سال داری. خب حالا من بعد چقدر خواهی داشت از عمرت؟ نمیدونم. خیلی عجیبه، انسانی که از گذشتش هیچی دستش نیست، از گذشته عمرش، آینده رو هم نمیداند. خب بس ما به چی زنده ایم؟ ما چه داریم میکنیم؟ ما مزا مزا و ما سیعتی که فعین قم وقتن مل فرصت بین الادمین. سعدی یا دی رفت و فردا اونچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. ما فقط ابن الوقتیم، این وقتمون داریم، فقط همین زمان امروزمون رو داریم، همین الان، همین روز جمعه امروز رو من و شما داریم. نمیدونیم پنجشنبهمون که رفت شنبهمون هم نمیدونیم چی میشه. من قبل ان یأتی احدکم الموت، بعد یعنی وقتی که آمد مرگ، فیقول رب، بعد مرگ اومده، حالا هر کدام میگوین لولا اخرتنی، میشه خدا یا یه کمی یه هفته فرصت بده همه کارامو درست میکنم، یه ماه فرصت بده همه کارامو درست، الا عجل این قریب، زیادم نمیخوام، هم یه کم فرصت کوتاهی به ما بدیم، یه گپی به ما بدیم، یک. خب چیکار میخوای بکنی اگه بده وقت بدیم؟ بنده ما فرصت دارم، بعد میرم به همون دستور عمل میکنم، میرم صادقانه انفاق میکنم، میرم پای حقوق خدا و خلق رو پاک میکنم، نمیگذارم بر عهدم حقی از خدا و خلق بیاید، میام این زنجیرهای اسارت نفسم رو به دنیا پاره میکنم. فصدق که اگر این کار رو بکنم یقین دارم و اکن من الصالحین. خیلی این آیه عجیبه، پروردگار رو به من فرصت بده. ببینید عزیزان، این مطالب رو همیشه عرض کردم، هیچ کجای حرفا پیدا نمیشه، اینا نه تو توراتشه نه تو انجیلشه، تو کتابهای بشری که نیست. به این زیبایی شاید تک تک خودمون رو داریم میبینیم، لحظه جان دادنه، آمدت قاب زلرواح، حال میگه خدا یه فرصت کوتاهی من بده، یک هفته، یک ماه، یک سال، من فرصت چکار میخوای بکنی اگه فرصت بدیم؟ صادقانه میگم خدا بر میگردم کارامو درست میکنم و از صدقه واقعا متصدق میشم، به وظائفم عمل میکنم و انفاقات لازم رو خواهم کرد، که به این یقین رسیده لحظه مکه اگر این کار بکنم میشم جز صالحین. صالحین کیان؟ اونهایی که از ازل تا ابد باید براشون سلام فرستاد و گفت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، هر عبادتگری بود بر اینها درود و صحیحت بفرستد. دقت فرمودید؟ فرمود میگن اینها فصدق و اکن من الصالحین. و خب در این حال از آیه خیلی واضح و روشن استفاده میشه که از راه های صلاحیت تصدقه. تصدق نه صندوق صدقات کمیته امداد رحمت الله علیه، نه، اون صداقت در وظائف مالی، اتیان کامل به حدود اقتصادی با خدا و خلق. فصدق و اکن من الصالحین، از بهترین راه های صالح شدن اینی که انسان انضباط اقتصادی داشته باشه، امور اقتصادیش رو درست کنه، نگذره دیگران ورثه محترم بعد اختلافاشون با هم خورده حساباشون رو حل کنن تو اموال او. و اکن من الصالحین. اما ببخشید که این پیشنهاد مورد قبول واقع نمی شود، از یک نفر هم خدا چنین پیشنهادی رو نمیپذیرد. و لن، همیشه گفتیم لن یعنی نفی ابدی، و لن یا اخر الله نفسا اذا جاء اجلها، اما یک نفر را هم خدا وقتی اجلش میرسد دیگه تأخیر نمیافکند، اون اجل محتوم و قطعی. این پیشنهاد مردود است. خب الان همه ما عزیزان، همه اونایی که در قید حیاتن، هممون الان این تأخیر رو خدا بهمون داده است دیگه، همون داده است. ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. والله خبیرون به ما تا تعملو. و خداوند خبیر به باطن و جزئیات رفتارهای شما آگاه و علیم است. میداند که شما چه عمل میکنید. به ما تعملو. ذره ذره اعمالتون رو، نیاتتون و حالاتتون رو میداند و برای حضرت او آشکار است. خب شکر خدا را که توفیق بازگو کردن این سوره مبارکه رو هم مرحمت فرمود. امیدواریم که خداوند اثر و خاصیتی در مقام عمل در وجود ما از برکت این سوره مبارکه ببخشاید انشاءالله. پروردگار دلهای ما رو به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرما. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. توفیق علم و عمل، بینات کریمت و به اطرت طاهره نبیت به همه ما مرحمت بفرما.